اصلا به شدت با هم دیگه اختلاف دارن. جالبش اینه قصهش خیلی روایتش قشنگه. پیغمبر این دوتا رو که با هم دیگه جمع میکنه، یه روز میگه یه یهودی داشت رد میشد، نگاه کردید اوس و خزرج سران قبایلشو نشستن به قول ما دارن با هم دیگه گرده میکنن، خیلی شیرین با هم دیگه دارن حرف میزنن، خیلی به هم ریخت. رفت تو قبیله خودشون به یه جوونی گفت برو این سوالایی که من میکنم از سران اینها بپرس. آقا چه سوالایی بپرسم؟ گفت بپرس شما در قدیم شما از شما بیشتر کشتید یا اینا از شما بیشتر کشتن. بپرس در گذشته، من میخوام نسبت به تاریخ اطلاع داشته باشم. بپرس کدوم یکی از شما جوانان بیشتری رو تو این جنگ ها از دست دادید. بپرس کدوم یکی از شما قهرمانان بیشتری داشتید. همه اینا رو شروع کن پرسیدن. چند سال جنگیدید؟ جوونه اومد شروع کرد سوال کردن. به همشون ریختینا رو. ساعتی نگذشته بود شمشیر تو صورت هم دیگه کشیدن. خبر رسید به پیغمبر. تو روایت داره پیغمبر رحمت للعالمین یه جوری اومدن، عبای مبارکشون افتاده بود، حضرت جمع نکردن، با ناراحتی اومدن، مگه من نبودم که بین شما صلح و صفا ایجاد کردم؟ اون تفرقه‌ای که اون یهودی میخواد بندازه. عزیزان، ایام بعثت پیغمبره. پیغمبری است اومد ما رو جمع کنه، بگه ید الله مع الجماعه، دست خدا با جماعته، با جماعتی که زیر پرچم پیغمبر، زیر پرچم امیرالمؤمنین به فضل خدا انشاءالله میخوان حرکت بکنه. اگر شیطان اومد بین ما تفرق انداخت، عزیزان، یکی و یه جوری فکرم نکنید قناعت میکنه شیطان ها. به یکی میگه تو بالا شهری هستی پایین شهری هستی؟ تفاوت. به یکی میگه بالا دهی و پایین دهی. به یکی میگه اهل فلان شهر و اهل فلان شهر. همه رو از هم یه جوری میاد تفرقه ایجاد میکنه، مرزبندی میکنه، دلهامون با هم دیگه نباشه. پناه بر خدا، هممون امت واحد، به فضل خدا امت واحده ایم. اون اخلاقیاتی که پیغمبر برای ما گذاشت، اون مهربانی ها و اون تحمل و صبری که پیغمبر داشت، دیگه اینها مسلمات تاریخیه. شکم بریختن بر سر و صورت مبارک حضرت، خاکستر ریختن، اینا مسلمات. با سنگ زدن پیغمبر مسلماته. صبری که پیغمبر داره در هدایت الهی، هر کدوم از ما به عنوان شیعه، به عنوان پیرو و حضرات اهل بیت السلام و پیامبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه، اللهم صل علی محمد و آیا این تکلیف رو نداریم؟ مام جا پای اونها بذاریم، قدم بذاریم، یعنی تو امر به معروف و نهی از منکرمون کامل باشیم، یعنی بتونیم یه نفر رو جذب بکنیم، یعنی با گفتارمون بتونیم یکی رو جذب بکنیم، یعنی مانع جذابیت کسی به دین نشیم، بتونه طرف نگاهمون بکنه بگه حاج آقا فلان که اهل دین و دیانته، حساب کتابش خیلی خوبه، یک قرون این ور اون ور نمیشه، سر وقت پول آدمو میده، دلش گره بخوره. یه موقعی مفهومی داشتیم انشالله خدا تقویتش کنه به نام بچه هیئتی. وقتی میگفتم بچه هیئتی یعنی دینش درست، یعنی چشمش پاکه، یعنی دستش پاکه، یعنی اعمال و رفتارش طبق آن چیزیست که اهل بیت خواستن. یه وقت نشه مفهوم بچه هیئتی رو عوض کنه، فقط کسیست که میرود هیئت یه سری صوت گوش میده میاد، همین تأثیری رو دلش نداره، تو رفتارش نداره. عزیزان، همین الان زمان رو برگردونید به زمان پیغمبر، یکی بگه پیغمبر من خیلی تو رو دوست دارم، میام میشینم همه حرفاتو گوش میدم، تو مسجدم میام باهات، ولی هیچ کدوم از حرفاتو عمل نمیکنم. پیغمبر صحه میذاره رو کار این حرف؟ این فردو اصلا این حرفو قبول میکنه پیغمبر؟ نکته آخر عرض بکنم عزیزان، زمان زمان غیبت حضرت و حجت. الان تو موقعیتی هستیم که از حیث ظاهری، وگرنه حکومت واقعی که در دست با کفایت حضرت حجته، اون که جای خود دارد، از حیث ظاهری از چشم و نظر ما غایبن حضرت، اما تکلیفی به عهده ماست و ما امت اسلامی رو داریم تشکیل میدیم. انشالله یه طوری باشه حضرت ازمون راضی باشه. بصیرم بالعباد، خداوند بنده هاش رو میبینه. خدا رحمت کنه آقای مجتهدی، این روایت رو زیاد برای ما میخوندن که دو موقعیت هستش که به نظر مبارک امام زمان میرسه اعمال و رفتار ما، دوشنبه و پنجشنبه. ظاهرا تو روایات داریم آقای مجتهدی خودشه و کتاب که دستش بود این کار رو میکرد، میگفت بعضی ها رو امام زمان میبینه دلش شاد میشه، به به فلانی کنولنا زینا، برای ما زینت باشی. ایشون یه وقت کتاب رو تا میگه، میگفت بعضی ها رو میبینه حالا بعدن استغفار میکنم براشون. حالا جزء کدوم یکی از آدم ها هستی؟ لحظه به لحظه مون داره رصد میشه. اماممون داره نگاه میکنه. امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرماید خاصیت مؤمن و با تقوا در خطبه متقی میفرماید من عباداتهم مشفقون، اصلا نگران تو عبادتش. امام حسین علیه السلام یه غلامی دارن، وقتی لحظه شهادتش میرسه سر این غلامو به دامن میگیره، این خاک و خونا رو از سر و صورتش پاک میکنه. این غلام چشماش که باز میشه به روی مبارک ابا عبدالله علیه السلام تو لحظه آخر یه نگاه میکنه، آقا اوفیت، وفا کردم، کارم درست بود به قول ما، اصلا نگرانه، کارم درست بود، خوب جنگیدم، اصلا دنبال مزد و اجر و این حرفا اینا رو ولش کن، اوفیت، کارم درست بود. دل دادن به امام زمان یعنی این، یعنی آقا من اومدم اینجا خیلی دوست دارم نوکر تو باشم، خیلی دوست دارم یه روزی بیاد ندا بیاد بگن مهدی فاطمه آمده، روزی که مردم از آمدن پیغمبر چقدر اونها خوشحال شدن، اونایی که اومدن مسیحی ها می آمدن چند کلام از حضرت می شنیدن، اوناییشون که هنوز اهل دنیا نشده بودن تفیض و مندم، قرآن میگه چشماشون پر اشک می شد، خوشحال می شدن بالاخره اومد پیغمبری که سالیان سال منتظرش بودیم، ایشالله ببینیم به چشممون، بگیم بالاخره اومد، بالاخره مهدی فاطمه اومد، قلب هامون پر بکشه طرف او. تو روایت داره اهل قبور شاد میشن از آمدن حضرت حجت، یعنی اهل قبور به واسطه درکی دار اونا دلشون شاد میشه، همه حرکت میکنن. خدایا ببینیم، اگرچه اونایی هم که از دنیا رفتن، روایت براتون بخونم دلتون شاد بشه، و اونهایی رو که از دست دادیم، اونایی که از دنیا رفتن، روایت داره میان بالا سرشون ملائک میگن که فلانی تو اجازه داری تا روز قیامت بخوابی به همین حالت سعادتی که هستی، یا بلند شی کنار امامت به جنگی. و اونایی که یه عمر حسین حسین گفتن، دست تو سینه‌شون زدن، آتشی در قلبشون بوده که لا تبرد و ابد و اصلا برد نمیشه، این حالتی که برای عزای ابا عبدالله علیه السلام رو قلبایم هست، اینا بلند میشن، شاهرن سیفی مجردن قناتی، بلند میشن، میگن ما یه عمری آرزو داشتیم، خدا اینجا هم استجابت دعا براشون داره، اونا هم بلند میشن کنار حضرت. و انشالله خداوند ما رو جزو کسانی قرار بده که واقعا کنار حضرت سربازش باشیم انشالله. عزیزان امروز خودت رو بسنج، ببین چقدر نسبت به دین منعطفی. یه روایت دیدم خیلی دلم سوخت، خیلی دلم سوخت، اینو انشالله هر جا باشه میگم، میگه اصحاب حضرت حجت جمع میکنه حضرت سسی رو، راه میافتن، حضرت میگه هیچ آذوقه ای با خودتون بر ندارید، بیایید با هم بریم. افراد به هم دیگه نگاه میکنن، اصحاب نگاه میکنن میگن آها بالاخره ما آذوقه میخوایم، اصحابمون آذوقه میخواد، ما آذوقه میخواد. یعنی حضرت یه تبسمی میکنه میگه آذوقه بر ندارید بریم. همه تو دلشون شک میفته، آخه ما نیاز داریم، غذاست، میخوایم راه طولانی بریم، که بعد میرسن به جایی و حضرت از فضل خودش اون غذا رو برای اونها خودش تهیه میکنه. حضرت چیز عجیبی نیست، برای حضرت مریم هم بوده، آیه قرآنش هم هست، مائدتا من السما، برای همه بوده. میخوام بگم ته دلت ممکنه ظهور حضرت حجت رو ببینی، کنارش باشی، اما قصه یک قرون دوزار دنیا و قضای دنیا تو رو نسبت به گفته حضرت تشکیک تو دلت ایجاد بکنه. ترما همین بدبختی رو گرفتار شد، از یاران ابا عبدالله با حضرت اومد تا نزدیکای کربلا، گفت برم بخونم برسونم این قضاها و اینا رو برسونم، با مرد جنگی برمیگردم، رفت و دیگه توفیق معیت با حضرت ابا عبدالله علیه السلام ایجاد نشد. نکنه دنیا حلالش، حرامش که جای خود داره، نکنه دنیا حلالش منو از اهل بیت دور بکنه. هر چقدر تو مسیر اهل بیت بودیم انشالله تو همین زندگی، تو همین حالت غیبت، به فضل خدا، خدا زیادش میکنه، در روز ظهورم انشالله کنار حضرت باشیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد، عجل فرج آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجان. بربار سخن بود سخنرانی حجت الاسلام سعیدی آریا با موضوع ضرورت پیروی و تبعیت از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، که ساعت 13 امروز میتونید یک بار دیگه این سخنرانی از رادیو معارف بشنوید. 2:40 دقیقه هست تا ثانیهای دیگر رواق معرفت براتون پخش میشه، بررسی مباحث فطرت در کلام علما، 3:10 دقیقه یاد یاران رو خواهید شنید، بررسی سیره شهدا، و 3:30 دقیقه هم زمان پخش گنج سعادت هست
آشنایی با فضایل و رذایل اخلاقی در کلام حجت الاسلام استاد الهی فر. رواق معرفت رو بشنوید.
الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه.
رواق معرفت، بحثی در کلام جدید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان بسیار خوب رادیو معارف با مجموعه رواق معرفت از گروه فقه و اندیشه رادیو در خدمت شما هستیم، مجموعه ای که به تبیین بحثای کلام جدید میپردازه، به تناسب بحث انسان شناسی در مقوله فطرت و نیاز انسان به دین ورود پیدا کردیم. به ویژگی های انسان، یکی از ویژگی های انسان مقوله فطرت و به مناسبت بحث فطرت به دیدگاه های دو تن از صاحب نظران عرصه فطرت که در واقع فطرت پژوهان و فطرت شناسان بسیار دقیق و عمیق هستند، حضرت آیت الله شاه‌آبادی و حضرت امام، با کارشناسی حجت الاسلام باقر صاحبی طی 13 برنامه در خدمت شما بودیم و مباحثی رو تقدیمتون کردیم. در برنامه امروز که 14 برنامه است که اختصاص میدیم به این موضوع، با کارشناسی جناب استاد صاحبی در خدمت شما هستیم. جناب استاد صاحبی، در ابتدای برنامه خدمت شما سلام عرض میکنم.
عرض و سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم و همچنین عرض و ادب و سلام جناب آقای رجبی در خدمتم.
خیلی خوش آمدید. ما در این برنامه های چندگانه زحمت دادیم به شما و میدونم که با فضای بحث‌های علمی و پژوهشی که از تعالی دارید قبول زحمت کردید و به احترام حضرت امام و حضرت شاه‌آبادی مباحث بسیار خوبی رو در این برنامه ها تقدیم شنوندگان محترم کردید. در واقع بحث‌های ما مقدمه است و به گونه‌ای تلنگر برای علاقه‌مندان که این مباحث رو در آثار دقیق علمی حضرت امام و حضرت شاه‌آبادی دنبال کنن و ما فقط به بضاعت برنامه‌ای که اختصاص دادیم مسائل بسیار کلی رو به شکل اجمالی و با بیان بسیار رسا و خوب جناب آقای صاحبی تقدیم شما میکنیم. ما در برنامه امروز در ادامه مباحثی که در برنامه گذشته در باب مقوله فطرت و انسانشناسی تقدیم شما کردیم، مباحثی رو تقدیمتون خواهیم کرد. حوزه فطرت و انسانشناسی خب ابعاد بسیار گسترده‌ای داره. با توجه به اینکه بناست که ما اندیشه های حضرت امام و حضرت شاه‌آبادی رو در این حوزه دنبال کنیم، عمده مباحثی که در آثار این دو بزرگوار اومده ناظر به سلوک فطریه و در حوزه سلوک فطری دو مقوله عشق و ریاضت بسیار پررنگ خودش رو نشون میده. در ادامه این مباحث بحث عبودیت مطرح شد. از مؤلفه های عنصری ریاضت مقوله عبودیت، در واقع نردبان ترقی و صعود انسان در سیر الالله و قرب الالله مقوله عبودیت. تعبیری که از حضرت امام جناب استاد صاحبی اشاره کردن، عبودیت جوهره ربوبیت که در واقع ترجمانی است از روایتی که رسیده در این باب. عبودیت شرایطی داره که مهمترین اون ترک معاصی و انجام دادن اطاعت الهی، به خصوص در نماز این امر خودش رو بسیار جدی و خیلی پررنگ نشون میده. یکی از بحث‌های بسیار خوبی که در مقوله عبادت مطرح میشه، خب عبودیت ابعاد مختلفی داره، در حوزه سر و باطن مطرح است و در مقوله ظاهر هم عبودیت خودش رو نشون میده. یعنی عبودیت سری و باطنی وقتی در مقام ظاهری میخواد متجلی بشه در تمام اعضا خود رو نشون میده. این که ما شنیدیم هم از معصومین هم از بزرگان سلوکی و عرفانی که در هنگام عبادت اجزا و اعضای نماز این بزرگان هم نوعی خشوع و خشیت داشت، ناشی از همین مقوله است. و بعد به مسئله بسیار مهم مظهر جامع جمال و جلال در حوزه عبودیت جناب استاد صاحبی اشاره کردن که عبودیت مطلقه باشه که اختصاص به پیامبر اکرم داره و در باب سلوک سایر سالکان الله مسئله عبودیت مقیده مطرح میشه. الله 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 الله. خب جناب استاد صاحبی یه مقدار طولانی شد، بحث بسیار خوبی رو از تئوری شروع کردید، حیف هم هست که ما این مقولات رو رها کنیم و نشنویم، ولی چه کنیم که مجال اندک ما اجازه نمیده. یکی از بحثایی که فراوان در هم بحث عبودیت داشتید هم در بحث سلوک فطری و عرضم به خدمت عشق فطری و قبلتر حتی گاهی از زبان از تالی میشنیدیم در آثار حضرت عایشه آبادی حضرت امام هم اومده، بحث فطرت محجوبه و محبوبه بوده. در باب عبودیت هم این مسئله رو به گونه اشاره کردید که اگر فطرت انسان محجوب نباشه وادی قرب رو طی میکنه و انسان باید کم کم این مسیر حجوب رو برداره و برسه به مقام قرب الهی. بنابراین بحث حجاب ظاهرا در بحث سلوک فطری بسیار جدیه. در آثار حضرت امام هم خب من یه مروری در گذشته میکردم، این واژه حجاب ظلمانی، حجاب نورانی در آثار حضرت امام فراوان اومده. خب بفرمایید که این بحث رو حضرت عایشه آبادی و حضرت امام چگونه پیوند میدن با بحث سلوک فطری و ارتباطش با فطرت چجوری مطرح میکنن؟
بله، به باور جناب آیت الله شاه آبادی علی الله مقام شریف و امام خمینی علی الله مقام شریف، قلب مرکز حقیقت فطرته.
بله.
و این قلب دارای دو جهته، دارای دو سمته، سمتی به سوی عالم ملک و سمتی به سوی عالم ملکوت.
بله.
حالا برای این بیان این قلب و جنود قلبی و موانعی که حالا برای قلب پیش میاد، ما ابتدا باید بپردازیم به بحث حجاب و حجوب سلوکی. هم عایشه آبادی و هم امام با استناد به احادیث اهل بیت، از جمله این حدیث که ان لله 70,000 حجاب من نور و ظلمت، با استناد به این حدیث به اقسام حجاب و خود حجاب پرداختن. حالا در اینجا ابتدا ما هم حجاب رو علاوه بر لغت و هم علاوه بر اصطلاحی و اقسامش رو بیان کنیم، بعد بیایم این بحث‌های حجاب رو حالا در متن قلب که حالا حقیقت فطرت همین قلبه مورد بررسی قرارش بدیم. حجاب در لغت به معنای پوشاندن، مانع، اخفاگری، حائلی که بین قاصد و مقصوده، یک مانعیه.
درسته.
و در اصطلاح عرفانی به دو قسم حجاب وجودی و حجاب سلوکی تقسیم میشه. حالا ما بحثمون رو حجاب وجودی نیست، حجاب وجودی نوعا در قوس نزوله و با تنزل هر موجودی حجاب های متعددی رو بهشون متصف میشه، رنگ عوالم رو میگیره میاد تا پایین، کلن از اون عالم بالا که بسیط بود وقتی اومد پایین کدر میشه.
طبیعت این عالم این است که اینجور میشه. خب
بله، تنزل حجاب یا بهشون حجاب وجودی، یعنی مورد بحث ما نیست. اما البته حجاب وجودی مجاری ظهور فیض الهیه، یعنی از اگه حجاب وجودی نباشه فیض الهی به خاطر او شدت وجودیش اصلا باید یه مانعی باشه که این برکات بیاد و الا مانع وجودی اونم در قوس نزول و خودش منشأ فیض میشه، ولی این مورد بحث ما نیست. حجاب سلوکی به معنای نقش بستن و انطباع صورت مادی در قلبه که مانع از تجلیات حق تعالی بر قلب سالک میشه. به بار دیگر، هر اون چی که بر قلب و روح نقش ببنده و انسان را از مراتب جمال و تجلیات حق محروم کنه حجاب سلوکیه. خود حجاب سلوکی دو قسم تقسیم میشه، یا ظلمانیه یا نورانیه. ببینید حالا این حجاب سلوکی که حالا چه ظلمانیش چه نورانیش، اینا یک ویژگی مشترکی بین این حجاب نورانی و ظلمانی هست و اینکه هر دوتاشون نقش مانعیت رو دارند.
درسته.
هر دو تاشون نقش مانعیت. ولی تفاوتشون چیه؟ من ابتداً بپردازم به حجاب ظلمانی و بعد نورانی، مشخص میشه تفاوتشون چیه. ولی دو تاشون وجه اشتراکشون در اون مانعیت،
مانع بودن و حائل بودن. بله.
خب حجاب ظلمانی، این حجاب ناظر به مانعیت جنبه‌های ناسوتی و عالم طبیعته و ناپاکی های نفس انسانه که شامل همه ی رذایل نفسانی مثل کفر و شرک و شهوت و غضب و حرص و مانند ایناست. هر زمانی که سالک از اون وجهه ملکوتی خودش با قلبش روی گردانی کرد و متوجه به این وجهه عالم طبیعت شد، عالم ملک شد و توجه به عالم نفسانی شد، این سالک در حجاب ظلمانی فرو رفته و فطرت خودش محجوب کرده. انسانی که در بند هوس و قیود مادیه، نوعاً شاکلش هم طبق همین حجاب سامان پیدا میکنه. کلون یعمل علی شاکلته. هنگامی که انسان در حجاب ظلمانی قرار گرفت، معرفت شناسی خودش به حق تعالی و حسی شناسیش دچار انحراف و انحطاط میشه. یعنی درهای نورانیت ملکوت بر قلبش بسته میشه و باعث کوری باطن و فاقد بصیرت میشه و استعداد انسان فاسد میشه. لذا در روز قیامت همین شخصی که محجوبه به خداوند متعال میگه که لمه حشرتنی اعما، آقا شما تو دنیا محجوب بودی به حجاب ظلمانی، استعداد خودتو کور کردی، اونجا دیگه استعدادی نداری، پس لازم باید کور باشی علی القاعده.
درسته.
این استعداد، استعداد درونی که همون فطرته، این دو بزرگوار هم جناب عایشه آبادی و هم امام در آثار عرفان عملیشون، یعنی حالا کتابای عایشه آبادی که نوعاً حالا تعریف که دادیم مثلا الانسان و الفطرت و اون رشحات و اینا، اما در کتب امام به ویژه در سر و صلات و آداب فراوان این بحث استعداد اومده که حتی بعض از آیات رو امام تفسیر بر همین استعداد کرده. مثلا آیه که الان تو ذهنمه، و اشرقت الارض به نور ربها، امام این ارض رو استعداد میگیره که اگر به نور ربش روشن بشه، این استعدادی که داره ترقی میکنه و این فطرت بروز پیدا کنه و شکوفایی پیدا میکنه. این ارض اگر کور بمونه و حجاب ظلمانی بگیرش، نه اینجا بلکه در آخرت هم کور خواهد موند. لذا حق اعتراض نداره که آقا چرا منو کور آفریدی، چرا منو کور ایجاد کردی. بله بله. این حجاب، حجاب ظلمانی،
ظلمانی میمونه. حجاب نورانی که اگر اجازه میفرمایید بعد از فرصتی که از تهیه‌کننده محترم میگیریم ان شاءالله توضیحش رو بشنویم.
رواق معرفت، بررسی مقوله فطرت از نگاه مرحوم آیت الله شاه‌آبادی با کارشناسی حجت الاسلام باقر صاحبی در برنامه رواق معرفت.
شما شنونده برنامه رواق معرفت هستید. در مجموعه برنامه رواق معرفت به تبیین دیدگاه حضرت آیت الله شاه‌آبادی حضرت امام در باب فطرت میپردازیم. چند برنامه است که به بحث فطرت و انسانشناسی پرداختیم. در باب فطرت و انسانشناسی، یکی از بحث‌های جدی سلوک فطری است که سالک در مسیر سیر صعود الاله و طی کردن مسیر برای رسیدن به ملکوت و قرب الهی باید در واقع معنویت و سلوکی داشته باشه. این معنویت و سلوک منوط به اموری است. یکی از موارد ریاضت بود که تبیین اون رو اشاره کردیم. در برنامه امروز به بحث حجاب پرداختیم که در مسیر سلوک سالک در طی این صعود الاله حجاب هایی وجود داره که به تعبیر حضرت استاد صاحبی، ما دو قسم حجاب ظلمانی و نورانی داریم که جناب استاد توضیح حجاب ظلمانی رو اشاره کردید که عمدتاً ناظر به مانعیت جنبه‌های ناسوتی و عنصر ملکی انسان در این طبیعت، انسان خود به خود رذائلی در نفس انسان جای میگیره که حجاب میشه برای صعود انسان. بریم ببینیم حجاب نورانی که در ظاهر یه پارادوکسی وجود داره، هم نور باشه هم حجاب، چجوری جور در
بله. حجاب نورانی شدت و غلظت بسیار کمی نسبت به حجاب ظلمانی داره. اصلا این گونه حجاب‌های نورانی به خودی خودشون هیچ گونه رذیلت و عصیانی ندارن.
بله.
هرچند اون ویژگی مشترکشون با حجاب ظلمانی همون مانعیته، اما مانعیت اونا رقیقه. اما چون هدف سالک قرب الله، همین رقیق بودن این حجاب نورانی مانع کمال به حق تعالی و قرب الهی میشه و به یه نوعی خسرانه.
درسته.
برای مثال انسانی رو ما در نظر بگیریم که لبش به ذکر حق تعالی مشغوله، اما خود ذکر رو هدف قرار داده و از مذکور که خداونده در حجاب افتاده. خب چنین شخصی در حجاب نورانی گرفتاره.
درسته.
هرچند این نوع حجاب جان سالک رو مثلا حجاب ظلمانی آلوده نمی‌کنه، اما او رو از توجه به مقامات بالاتر داره منصرف می‌کنه. حجاب نورانی برخواسته از ارواح لطیف روحانی است که مستاق اون مثل علم، مثل حکمت، مثل طهارت، مثل کمالات انسانیه. خب این حجاب‌های نورانی توجه سالک رو به اموری مثل غیب، نور، ملکوت، باطن متوجه می‌کنه، ولی از مقصود اصلی که قرب الالهه باز می‌دارد. مثلا این حجاب‌های نورانی خودشون دو وجه دارن. از یک طرف مایه کشفه، مثلا علم مایه کشفه، شما علم بخونی ارتقا پیدا می‌کنی. ولی از طرف دیگه مایه حجابه، مثلا همین حجاب نورانی علم سبب گذشتن سالک از حجاب ظلمانی جهل و تعصب میشه. یا مثلا همین حجاب نورانی عبادت موجب از بین رفتن حجاب ظلمانی کبر میشه، کسی که به عبادت برسه دیگه تکبر نداره، یا رفع خودبینی میشه. ولیکن همین کمال اگر موجب شیفتگی سالک به این عبادت بشه مانعه و از سیر در قوس سعود به قرب الهی نگهش میداره.
این عبادت موضوعیت پیدا.
بله بله بله. پس حجاب نورانی داره دو وجه، یه وجه کاشفیت، یه وجه مانعیت، در حالی که حجاب ظلمانی اصلا وجه کاشفیت نداشت، تنها حیثیت بازدارندگی داشت. توی بحث خود آقایون اهل معرفت هم میگن آقا اگه سالک به مقامی رسید نباید در اون مقام متوقف بشه، که ماندن در اون مقام خودش حجابه، خودش حجابه. ولی امام همین بحث ها رو به طور مصداقی در آثار خودش پیاده کرده. مثلا مصادیق حجاب های ظلمانی خودبینی و گناه و انانیت و تکبر و کفر و شرک، و تا انسان از اینا نگذره اصلا به مقام عبودیت نمیرسه و این اصلا مانع فطرتن. من صادق حجاب نوری هم مثل علم است و عبادت است و ذکر است و توجه به بهشت، حجاب احوال و کرامات و مقامات. بعضیا ریاضت میکشن صاحب کرامت بشه و دلخوشش به این کرامته، خود همین کرامت به ما هو کرامتون مانعه، حجابه که شما رو به اصل مقصود که فناء در حق رسیدن به اون مطلوب نهایی قرب الهی باز می‌داره.
بخیر تعبیر این چنین می‌کنن که همین ها خودش میتونه بت وجودی برای
بله 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 بله. الان بچه نورانه چیه که واقعا کاشفه، یعنی شخصو میبره بالا، اما که درش متوقف شد. شما نگاه کنید در بحث اسماء الهی علت هبوط آدم از اون مقامی که داشت را کار داریم بهشت مثالی بوده، بهشت مادی بوده، اقوال متعددیه. امام به تبع شاه آبادی، و البته شاید امام یک نظر خیلی ابتکاری خاصی داشته باشه، اینه که امام علت هبوط آدم رو از اون موتن توجه به اسماء و صفات میدونه. با اینکه خداوند این اسماء رو به آدم یاد داده بود، ولی متوجه اسماء بود، در حالی که باید از اسماء هم میگذشت و به خدا توجه بود. لذا اسماء و صفات الهی به یه اعتبار حجاب نورانی هن که امام اینو میگه و علت هبوط رو از اونجا میبینه. بعضی میگن علت هبوط خوردن این شجره، اینم گندم، اینا امام میگن بحث تعویلی ان، اینا بحثا که اصل اون متن کسرات کرد، بحثا جا خودش الان بحث تعویلیش. بله. خب پس ببینید سالک هر اندازه حجوب رو، حالا چه حجوب نورانی چه حجوب ظلمانی، بذاره کنار و یه وابستگی هایی که حالا قیدن، اینا از اینا رهایی پیدا کنن، از این وابستگی ها و از این قیدها، به همون اندازه که رهایی پیدا کنن داره مدد میگیره که فطرت رو سلیمتر
درست
و پاکتر انجام بده.
ما یه تعبیری در